Bismillahirrahmanirrahim. Safhe 185, safhe 13. Es-salise. Enne mehellel ilmi gayru munqasim. Lennehu lebin qasama len qasama l-ilm. Bahsar tazarrubi nafs kuştim. و میخواستیم که دلائل این مدعا رو ذکر کنیم. دومین دلیل رو شروع کرده بودیم، گفتیم که با چهار مقدمه توضیح داده میشه. دلیل دوم این بود که علم قسمت نمیشود پس محلش هم که نفس قسمت نمی شود. و چیزی که قسمت می شود جسم و جسمانی است، پس نفس که قسمت نمی شود جسم و جسمانی نیست، بلکه مجرد است. یک قیاس مرکب درست کردیم، در جلسه قبل گفته شد و اون قیاس مرکب این بود که علم که عارض نفس می شود قسمت نمی شود، و وقتی عارض قسمت نشود معروضم قسمت نمی شود، پس نفس قسمت نمی شود. این نتیجه رو مقدمه قیاس بعدی قرار دادیم، گفتیم که نفس قسمت نمی شود و هر چی که جسم و جسمانیست قسمت می شود. نتیجه گرفتیم پس نفس جسم و جسمانی نیست. به عبارت دیگر قیاس دوم این شد، آن چی که جسم و جسمانیست قسمت می شود و نفس قسمت نمی شود، پس جسم و جسمانی نیست و شما جده است. این دلیل دوم بود. ولی برای تبیین این دلیل گفتیم چهار مقدمه لازم داریم. مقدمه اول این بود که معلومات غیر منقسمه داریم. مقدمه دوم این بود که علمی که به این معلومات غیر منقسمه تعلق میگیره تقسیم نمیشه. این دو مقدمه رو خوندیم. مقدمه سوم و چهارم رو الان میخواییم شروع کنیم. مقدمه سوم اینه که اگر علم قسمت نمیشود محلش هم قسمت نمیشود، محلش نفسه. دلیل بر این که اگر علم قسمت نمیشود محلش هم قسمت نمیشود این است که اگر محل قسمت شود، با توجه به این که علم قسمت نمیشود محل قسمت شود، این مقدم یکی از حالات اتفاق می افتد. اگر با توجه به این که علم قسمت نمی شود محلش قسمت شود، یکی از حالات اتفاق می افتد. حالت اول، این علم در هیچ یک از اجزای محل قسمت شده واقع نشده. این یک حالت که این علمی که قسمت نمی شود در هیچ یک از اجزایی که با قسمت محل به وجود آمدند وارد نشود، حلول نکند. یعنی مثلا محل رو به دو قسمت تقسیم کردیم. مثلا این علمی که تا حالا عارض بود بر این محل، حالا دیگه عارض نمی شود، نه بر این جز نه بر اون جز، عارض بر هیچ کدام نیست. این یه فرض. فرض دیگر این است که عارض شود در یک جز، که اون جز دیگه منقسم شود. تا حالا عارض بود بر کل، حالا که تقسیم کردیم عارض میشه بر یک جز که اون جز قسمت نمیشه. اینم دو حالت. حالت سوم اینه که عارض بشه بر جزئی که اون جز قسمت میشود. خود علم که قسمت نمیشه، عارض بشه بر جزئی که اون جز قسمت میشود. وقتی این چنینه، یا این که تمام این علم عارض این جز میشود، تمام همین علم هم عارض اون جز دیگه میشه، عارض هر دو جز میشه، تنها قسمت میشن عارض هر دو میشه. حالت دیگه اینه که نه اینطور نمیشه، نصفی از این علم وارد این جز میشه، نصفی از این علم وارد جز دیگه میشه. خب حالت اول چهار حالت رسیدگی کنیم این چی میشه. اون حالت اول که علم بعد از تقسیم شدن محل در هیچ یک از اجزا باقی وارد نشه، این حالت باطله. چرا؟ چون لازمش اینه که علمی که کیف عارضه دیگه کیف نباشه، عارض نباشه، مستقل باشه، جوهر باشه. علمی که تا حالا عارض بود، کیف بود، حلول میکرد، حالا دیگه در هیچی که از اجزا حلول نکنه، اون باطله. عرض که همینجوری جوهر نمیشه که، عرض نمیشه جوهر کرد، پس این فرض میشه باطل. فرض دومی بود که در جز حلول کنه و اون جز قسمت نشه. خب این مهدوم ما رو نتیجه میده، بالاخره علم حلول کرد در یه محلی که قسمت نمیشه. اول حلول کرده بود در محل قسمت، محلی که قسمت میشه، بعد محل رو قسمت کردیم، یه جز موند که قسمت نمیشد، علم رفت شد اونجا، ثابت شد که علم قسمت نمیشه، محلش هم قسمت نمیشه. و در واقع اول اون محلی که قسمت شد محل علم نبود، علم اون وقت هم که حلول میشد میرفت چون قسمتی که قسمت نمیشد. حالا که ما اون محل کل محل رو قسمت کردیم، علم رفت تو همون قسمتی که قسمت نمیشد، از اول هم تو همون میرفت، بعد هم حلول میشد. این فرض دوم مستوم رو نتیجه داد. فرض سوم، علم حلول کند در این جز و حلول کند در اون جز دیگر، در هر دو جز حلول کند. نمیتونیم بگیم در یه جز حلول میکنه در یکی نمیکنه، این تجربه نباید چه در این جز هم حلول کنه، در اون جز هم حلول کنه. خود همینه، به تمامه در این جز حلول کنه، به تمام هم در اون جز دیگه حلول کنه. لازم نیست یک عرض دو محل داشته باشه، یک شی دو مکان داشته باشه، نمیشه. اینم باشه. حالت چهارم اینه که وقتی محل رو قسمت کردیم به دو قسم، علم هم تقسیم بشه به دو قسم، یک قسم علم بره تو این قسم محل، یک قسم دیگر علم بره تو اون قسم محل. این میگن مستلزم اینه که علم قسمت بشه، در حالی که ما اولی که وارد بحث شدیم در همین مقدمه سوم گفتیم با فرض این که علم قسمت نمیشود اگر محلش قسمت شود، یعنی از اول مفروض گرفتیم که علم قسمت نشه. حالا رسیدیم به این که محل رو تقسیم میکنیم، علم هم به تبع محل تقسیم میکنیم. خب این که خلص نفس خلاف هم چیزی مطالب قیام میشه. پس توجه شدید که این چهار حالت، این چهار حالت هیچ کدومشون درست نبودن مگر اون حالت دوم که مطلوب ما رو نتیجه میداد. پس یا باید حکم به استحاله کنیم، یا باید مطلوب خودمون رو نتیجه بگیریم. حکم به استحاله که نمیشه، یعنی کار محال که نمیشه انجام داد. پس باید اون شقی رو که مطلوب ما رو نتیجه میده اون رو قبول کنیم. ولی اون شق دوم هم باطله، با اینکه وقتی ما نتیجه میده باطله. چون توجه کنید فرض ما بر این بود که علم در محلی وارد شده که منقسم است، توی شق دوم و حالت دوم بالاخره درسته که اولا علم تو محل منقسم وارد شدیم، ولی آخر سر واردش شدیم در محل غیر منقسم. بس اینطور فرض شد که محل غیر منقسمه، در حالی که اول فرض کرده بودیم محل منقسمه. این حالت دوم هم همون که کتاب از جمهورون خلف فرضه، پس باطله اگرچه مطلوب ما رو نتیجه میده. خب حالا که اینطور شد با تالی به هر سارت اسمش واصل شد. دوباره قیاس رو عرض میکنم که تکمیلش کنم. اگر با فرض این که علم تقسیم نمیشود محل علم تقسیم شود، این مقدر، یکی از چهار حالت اتفاق میفتد. لکن هر این میشه تالی، لکن هر چهار حالت باطلند. یعنی تالی به تمام اقسامش باطله. نتیجه میگیریم پس مقدم که با فرض قسمت نشدن علم محل تقسیم شود، اینم باطله. با فرض تقسیم نشدن علم محل تقسیم نمیشود و این مسئول ماست. قیاس استثنایی درست کردیم، مقدم داشت، چهار تا فرض داشت که تالی بودن، هر چهار تا فرض رو باطل کردیم، تالی باطل شد، وقتی تالی باطل شد مقدم باطل شد. با بسلان مقدم نتیجه مطلوب گرفته شد. نتیجه مطلوب هم نیست که در مقدمه سوم گفتیم اگر علم قسمت نمی شود محلش هم قسمت نمی شود، پس نفس قسمت نمی شود. تا اینجا نتیجه گرفتیم که نفس قسمت نمی شود. بعد وارد مقدمه چهارم باید بشیم ببینیم اون چه حکم می کنه. صفحه 185 صفحه 13 از ثالثه مقدمه سوم این است. که محل علم غیر منقسم است. این مدعای ما در مقدمه سوم. دلیل یک قیاس خلفه. اگر علم با توجه به اینکه علم قسمت نمی‌شود محل قسمت شود، این مقدمه که خلاف مقصود ماست، خلاف مدعای ماست. این خلاف رو مقدم قرار می‌دیم، تالی کاسب پیدا می‌کنه. اصطلاحاً میشه قیاس خلف. یعنی خود به مقصود را فرض کردن و بعد به محال منتهی شدن. بعد در میگردیم میگیم پس خلف مقصود و خلاف مقصود نباید فرض شود، بلکه مقصود درست است. قیاس خود این بود دیگه. خب لعنهو لبن قسم، اگر محل علم، لعنهو یعنی محل علم، اگر قسمت شود لبن قسم علم، علم باید قسمت بشه. به این دلیل لأنه ان لم يهل في شيء من اجزائه، زیرا که این علم، ضمیر رو توجه کنید به کجا برمی‌گردونه، زیرا که این علم اگر حلول نکند در هیچ قسمتی از اجزاء محل، باید گفت که اصلا علم حلول نکرده فی ذلک المحل، حلول در محل نشده، کیف نیست، عرض نیست، بلکه توهمه که اینا باطل. و این حل، حالا اگر حلول کرد در جزئی یا اجزایی، فا اما ان یکونه، یعنی این حلول در جزء غیر منقسم است، اما ان یکونه این حلول در جزء غیر منقسم و هوال مطلوب. مطلوب ما همینه که علم حلول میکند در جزء غیر منقسم، یعنی محلش قسمت نمیشه. البته عرض کردم این مطلوب رو نتیجه میده، ولی در این حال چون خلف فرض باطله. فرض بعدی او فی اکثر من جزء، در یک جزء داخل نمیشه، در بیش از یک جزء داخل میشه. مثلا در دو جزء داخل میشه. اگر در دو جزء داخل شد یکی از دو حالت اتفاق میفته، یا تمام علم تو این جزء داخل میشه تمامش هم تو اون جزء دیگه، یا نه علم تقسیم میشه بخشش تو این جزء بخشش تو اون جزء. که اینا رو عرض کردم. فاما ان یکون الحال فی احدهما، اونی که حلول میکند در یکی از این جزءها این حال در جزء دیگر است، یعنی همون علمی که حلول کرده تو این جزء حلول میکنه تو اون جزء دیگه، تمام علم تو این حلول کرده تمامش هم تو یکی دیگه حلول میکنه. این محال است به ضروره، چون لازم میده اگر از دو تا محل داشته باشه، مثل اینکه یک دو تا مکان داشته باشه، چه باطله؟ بالبداهه باطله. به ضروره یعنی بالبداهه باطله. او غیره یا حال در احد ما غیر حال در دیگری است. اون قسمت از علمی که تو این جزء محل حلول کرده دیگه در جزء دیگه حلول نمی کنه، در جزء دیگه در جزء دیگر محل جزء دیگر علم حلول می کنه. او غیره یا غیر از اون که در این محل حلول در این جزء حلول کرده در جزء دیگه حلول می کنه. اگه این باشه پیال زمان انقسام لازمه، انقسام یعنی انقسام علم، لازمه که علم منقسم بشه. چون شما علم رو دو تیکه میکنید، یه تیکه شون میفرسید تو جزئی از محل، تیکه دیگر شون میفرسید تو جزئی دیگر محل. خب این تقسیم شد، در حالی که فرض کردیم تقسیم نمیشه. خب این چهار تا حالت بود در صورتی که محل بخواهد تقسیم شود، هر چهار تا حالت باطل بوده، پس تقسیم محل باطل. بنابراین باید گفت اگر علم تقسیم نمیشه، محلش هم تقسیم نمیشه، خب المسئول. خب از نفس هم که محل علم تقسیم نمیشه. تا اینجا نتیجه گرفتیم که نفس تقسیم نمیشه. حالا وارد مقدمه چهارم میشیم. در مقدمه چهارم میگیم هر چی که جسم است به جسمانی تقسیم میشود. نتیجه میگیریم بنابراین نفسی که تقسیم نمیشه معلوم میشه جسم جسمانی نبود. اگه جسم بود یا جسمانی بود هر جسم جسمانی تقسیم میشه. نفس که تا حالا نتیجه گرفتیم تقسیم نمیشه معلوم میشه جسم جسمانی نبوده. اگه جسم جسمانی بود باید تقسیم میشه. خب وقتی معلوم شد که نفس جسم جسمانی نیست میشه مجرد دیگه، مطلوب ما همین بود. پس با مقدمه چهارم دیگه به نهایت مطلوب رسید. الرابعه این است که هر جسم و هر جسمانی که ها منقسم. جسم روشن چیست؟ چیزی که قابل عباد سلاسه باشه میشه جسم. طول عرض و عمق داشته باشه میشه جسم. جسمانی بارها عرض شده، چیزیست که در جسم حلول میکنه. مثلا عرض رو میگیم جسمانی، قوه چون در جسم حلول میکنه، قوهی که در یه جسم حلول میکنه میشه بگیم جسمانی. هر چیزی که در جسم حلول کنه چه از صنف عرض باشه، چه از صنف قوه باشه، چه صورت باشه میشه جسمانی. وقت جسم تقسیم میشه به خاطر اینکه داره کمیته. جسمانی هم به تبع جسم تقسیم میشه. وقتی دیوار رو تقسیم میکنی سفیدی دیوار هم تقسیم میشه. پس جسم و جسمانی هر دو تقسیم میشه، منتها یکی به ذات تقسیم میشه به خاطر داشتن کمیت، یکی دیگه به تبع اون اولی تقسیم میشه. یعنی جسمانی به تبع جسم تقسیم میشه، جسم به خاطر اینکه کم داره یعنی کمیت داره تقسیم میشه. اصالتا تقسیم مال همون کمیتشه. جسم چون صاحب کمیت به خاطر داشتن کمیت تقسیم میشه، جسمانی هم به خاطر اینکه تابع جسم تقسیم میشه. پس سه تا تقسیمه، یکی تقسیم کمه، یکی تقسیم جسمه، یکی تقسیم جسمانی. کم به اصاله تقسیم میشه، جسم به تبع داشتن کم تقسیم میشه، جسمانی هم به تبع اینکه حلول کرده در جسم تقسیم میشه. پس هر جسم و جسمانی فهو منقسمون، زیرا ما بیان کردیم که لا وجود لوضعی غیر منقسم. وضعی یعنی چیزی که قابل اشاره حسی باشه. چیزی که قابل اشاره حسی باشه نمیتونه غیر منقسم باشه، باید قسمت بشه. اینو ما در جای خودش بیان کردیم، در اوائل کتاب گفته شد. گفتیم که هیچ شیعی که قابل وضع یعنی قابل اشاره حسیست پیدا نمی کنید که قسمت نشه. همه چیزهایی که قابل اشاره حسی هست قسمت میشن. عرض اصال قبلا بیان شده. حالا بعدم پیدا میکنیم. خب و رعنا قد بینا که لا وجود لوضعیین، وضعی یعنی چیزی که قابل اشاره حسیه. لا وجود لوضعیین غیر منقسم، ما امر وضعی یعنی قابل اشاره حسی که منقسم نباشد نداریم. هر چیزی که قابل اشاره حسیه قسمت میشه. جسم قابل اشاره حسیه پس قسمت میشه، جسمانی هم به تبع جسم قابل اشاره حسیه پس اینم قسمت میشه. بنابراین هر جسم جسمانی قسمت میشه. و و اذا ثبت هذه المقدمات ثبت تجرد النفس. وقتی مقدمات ثابت شد تجرد النفس ثابت میشه که توضیح دادم که تو ثابت میشه. مرحوم علامه این دلیل رو قبول ندارد. اشکالشون در مقدمه دومه. در مقدمه دوم که در کتاب خوندیم 5 تا فرض داشتیم. مقدمه دوم اثبات میکرد که علم تقسیم نمیشه. در اونجا 5 تا فرض داشتیم. 1 فرض این بود که علم تقسیم شود و اون جزئی که از علم بعد از تقسیم به وجود میاد کل اون معلوم رو نشان دهد. همونطور که کل علم کل معلوم رو نشون میده، جزء علم هم کل معلوم رو نشون میده. این فرض از فرضهای 5 گانه بود. این اشکال کردیم، گفتیم لازم میاد تساوی کل جزء. این رو مرحوم علامه قبول نداره. میگه تساوی به طور مطلق لازم نمیاد، چون جزء علم هم معلوم نشون میده، کل علم هم معلوم نشون میده، اما کل علم معلوم رو کامل نشون میده، جزء علم معلوم رو به وجهه نشون میده. به وجهه نشون میده یعنی مثلا ظاهر معلوم نشون میده، مثلا معلوم رو کامل نشون نمیده. پس توجه میکنید که باز فرق بین جزء و کل هست. اینطور نیست که جزء و کل مساوی باشه، هر دو معلوم رو نشون میدن، منتها یکی معلوم رو کاملا نشون میده، یکی به وجهه نشون میده. یعنی یکی چهره معلوم رو نشون میده، یکی باطنه معلوم و چهرهش رو با هم نشون میده. پس فرق بین جزء و کل برقراره و اشکال نداره. بنابراین میتونیم بگیم علم تقسیم میشه، علم تقسیم میشه، کلش کل معلوم نشون میده کاملا، جزءش کل معلوم نشون میده نه کاملا بلکه به وجه. پس علم تقسیم شد. اگه علم تقسیم میشه محلش هم تقسیم میشه. محلش که نفسه تقسیم شد، یا جسم یا جسم، این مجرد. پس یه ذره مقدمات خراب بشه نتیجه برعکس میشه. ما الان نتیجه گرفتیم که نفس جسم جسمانی، چون یه ذره از مقدمه دوم خراب کرد. رفیه نظر للمنع من المساوات مطلقا، مساوات جزء و کل رو به طور مطلق قبول نداریم. یه فرقی بینشون بالاخره میذاریم. عند المساوات فی تعلق الجزء به کل المعلوم کالکل، وقتی که تعلق جزء به کل معلوم مساوی بود با تعلق کل به کل معلوم، در این هنگامی که این تعلق ها مساویان، ما مساوات مطلق رو قبول نداریم. توجه کنید، عند المساوات اینطور دارم معنی میکنم، در وقتی که تساوی باشد بین تعلق گرفتن جزء به کل معلوم و تعلق گرفتن کل به کل معلوم، یعنی جزء علم به کل معلوم تعلق میگیرد، مثل اینکه کل علم به کل معلوم تعلق میگیرد، در این هنگامی که الان جزء و کل در تعلق گرفتن به کل معلوم مساوی شدند، مساوات مطلق ندارند، یعنی از همه جهت مساوات ندارند. درسته هر دو به کل معلوم تعلق گرفتند، ولی اینطور نیستش که هر دوشون معلوم رو مثل هم نشون بدن. از این جهت بینشون تفاوته. پس تساوی جزء و کل لازم نمیاد که محال باشد. بنابراین علم رو تقسیم میکنیم، تساوی جزء و کل هم لازم نمیاد. وقتی علم تقسیم شد محلش تقسیم میشه، وقتی محل تقسیم شد داخل در جسم و جسم میشه، نفس میشه جسم و جسم. این دلیل قبول نداره، نه قائل به تعلق تجرده. از بین دلایلی که اقامه شده علامه این دلیل قبول نداره، میگه این دلیل مخدوش. قالن و قوتها و قوتی ها علا ما تعجز المقارنات و ان نفس توانایی دارد کارهای انجام بدهد که موجود مادی موجودات مادی این توانایی رو ندارد. مقارنات یعنی موجوداتی که مقارنه با ماده، یعنی مادیات، یعنی جسم و جسمانی، یعنی اموری که بالاخره با ماده مرتبط هست، حالا یا جزءشون ماده است مثل جسم یا حلول در ماده کردن مثل جسمانی. اینایی که با ماده مرتبطن توانایی کاری که نفس انجام میده ندارد. پس نفس توانایی دارد کارهایی انجام دهد که هیچ جسم و جسمانی توانایی اون کارها رو ندارد. از اینجا نتیجه میگیریم که نفس جسم و جسمانی نیست، بلکه مثل واقعی جسم و جسمانیت باید ناتوان میموند، از انجام اینجور کارها باید ناتوان میموند، در حالی که تواناست، معلومه جسم جسمانی نیست بلکه مجرد. در جای خودش گفته شده که قوه جسمانی توانایی انجام کارهای نامتناهی نداره. هر قوه جسمانی بعد از اینکه کاری رو انجام داد بعد از مدتی خسته میشه و رها میکنه، نمیتونه کار نامتناهی انجام بده. اما قوه‌ای که جسم و جسمانی نباشه مجرد باشه، او توانایی به انجام کارهای بی‌نهایت رو داره. مثلا عقول توانایی دارن که کارهای بی‌نهایت انجام بدن، ولی یک موجود مادی این توانایی رو نداره. حالا در این مسئله اشکالی هم شده که فلک موجود مادی است، چطور حرکت بی‌نهایت می‌کند من الازل الی الابد، اینا کار بی‌نهایت داره انجام میده. جواب دادن که مدد از عقل می‌گیره، اگر مدد بهش نمیرسید او هم بعد از مدتی خسته میشد رها میشد. به طور کلی هر موجود جسمانی کارش رو نمیتواند تا بی نهایت ادامه دهد، بالاخره یه جا خسته میشه، ناتوان میشه، عاجز میشه و کار رو رها میکنه. اما نفس میبینیم قدرت بر انجام کارهای بی نهایت داره، از اینجا میفهمیم که جسم جسمانی نیست. خب توجه کنید مقدمه رو. هر جسم جسمانی خسته می شود و نمی تواند کار بی نهایت انجام دهد، ولی نفس می تواند کار بی نهایت انجام دهد. نتیجه می گیریم پس نفس جسم و جسمانی نیست. این که هر جسم و جسمانی کار نمی تواند کار نامتناهی انجام دهد، این در جای خودش اثبات می شه. ما قبلا اثبات کردیم. اما این که نفس توانایی انجام کارهای نامتناهی داره، اینه که نفس ما تصور میکنه عدد بی‌نهایت رو، نه مفهوم عدد بی‌نهایت رو، عددهای بی‌نهایت رو منطقه تصور میکنه، منطقه نه تفصیلا بگه یک دو سه چار همجور بره تا بی‌نهایت، نه اعداد بی‌نهایت رو تصور میکنه، نه مفهومشون رو، خودشون یک جا میتونیم با اعداد بی‌نهایت رو تصور کنیم، منطقه علا سبیل اجمال، نه علا سبیل تفصیل، که علا سبیل تفصیل طول میکشه، بی نهایت زمان میخواد. نه نفس ما حوصله دارد که بی نهایت زمان وقت صرف کنه، نه اینکه در حینی که ما تعلق به بدن داریم بی نهایت عمر داریم. بله وقتی مفارقت کردیم از بدن عمر بی نهایت خواهیم داشت، ولی در وقتی که مربوطه به بدنیم، متعلق به بدنیم، عمر بی نهایت نداریم. پس نمیتوانیم تفصیلا اعداد بی نهایت رو تصور کنیم، ولی اجمالا میتونیم تصور کنیم. خب این دلیلم روشن شد، این دلیلم به صورت قیاس اخترانی بود. جسم و جسمانی قدرت بر بی نهایت ندارند، نفس قدرت بر بی نهایت دارد، پس نفس جسم جسمانی نیست. این که نفس قدرت بر بی نهایت داره با مثال تبیین شد. این که جسم جسمانی کار بی نهایت نمیتونن انجام بدن، قدرت بر بی نهایت ندارن، این در جای خودش قبلا ثابت شد. نتیجه هم دیگه بخری گرفته میشه، نتیجه گرفته میشه که نفس جسم جسمانی نیست بلکه مجرده. قال و قوتها، قوتها اصلت تجربه، یعنی لتجرد آرزه ها، این دلیل اول بود. لعدم انقسام آرزه ها، این دلیل دوم بود. لقوت ها علامات عجز المقارنات ها اندر این سبونه، یعنی به خاطر اینکه نفس توانایی دارد بر کاری که عاجزند مقارنات، یعنی موجودات مادی، از اون کار، اون کاری که نفس میتواند انجام دهد و موجودات مادی و مقارن نمیتواند انجام دهند چیست؟ کار بی نهایت. کار بی نهایت رو نفس قدرت دارد که انجام دهد، ولی مقارنات یعنی جسم و جسمانی هیچ کدام توانایی ندارن که کار بی نهایت انجام دهند. معلوم میشه نفس جسم و جسمانی نیست، ولی مثل باقی جسم و جسمانیات عاجز بودد انجام کار نامتنه. اقول هذا هو الوجه الثالث، و تقریر وجه الثالث اینه که نفوس بشری قوت دارن، توانایی دارن بر چیزی که لا تقوا علیه یا لا تقوی علیه مقارنات للماده، بر کاری توانایی دارد که بر اون کار مقارنات للماده یعنی موجودات مادی قوت ندارن. اصلا مقارنات للماده دو قسمه، یکی اونهایی که مرکب از ماده هستن مثل جسم، یکی اونهایی که حلول در ماده کردن مثل قوه مادی صورت عرض، اینا که حلول در ماده میکنن اینا میگن بهشون مقارنات با ماده. مقارنات با ماده دو قسمه، یکی مرکب از ماده، یکی حلول در ماده. خب نتیجه این میشون، گفتیم نفوس بشریه قوت دارن بر چیزی که مقارنات بر اون چیز قوت ندارن، نتیجه اینه فلا تکون نفس مادیتا، نفس دیگه مادی نیست چون مثل مادیات عاجز نیست. حالا به چه بیان نفس قدرت بر چیزی دارد که مقارنات قدرت بر اون چیز ندارد؟ اون چیزی که نفس قدرت داره برش چیه؟ می فهمن لعنها، یعنی نفس تقوا علا مالا یتنها، قدرت دارد بر کار بی نهایت. لعنها تقوا علا تعقلات الاعداد غیر المتناهیه، چون نفس قدرت دارد بر این که تعقل کند اعداد غیر متناهی دارد، قدرت تعقلهای نامتناهی دارد، یعنی اعداد نامتناهی رو تعقل میکنه. پس کار غیر متناهی تعقل شد، کار غیر متناهی انجام شد، امور غیر متناهی تعقل شدن، یعنی کار غیر متناهی انجام شد. این مقدمه ثابت شد. مقدمه بعدی اینه که مقدمه بعدی رو میخوام اثبات کنیم که نیروی جسمانی یا بفرمایید جسم و جسمانی کارهای نامتناهی نمیتونن انجام بدن. دلیل این چیه؟ قد بیان را، دلیل چه قبلا گفتیم، قد بیان را که قوه جسمانیه قدرت ندارد بر ملایخنه ها. هر دو مقدمه اثبات شد، یکی قبلا اثبات شده، یکی الان اثبات شد، دو مقدمه هم معلوم شد دیگه. مقدمه اول این بود که جسم و جسمانی قدرت ندارن بر کار نامتناهی که قبلا اثبات کردیم. مقدمه دوم بود که نفس قدرت دارد بر کار متناهی، این رو الان ثابت کردیم. نتیجه میشه فتکون و مجردتن، فتکون و مجردتن یعنی نفس مجرد. ایشون میفهمن رفیع نظر، این دلیل هم ایشون قبول نداره. چرا؟ چون تعقل انفعاله، نفع. وقتی نفس ما تعقل میکنه یعنی از مبادی عالی منفعل میشه، اونا صورت افاظه میکنن، نفس ما قبول میکنه، همین قبول کردن و انفعاله. فعل که نیست، چیزی از خود صادر نمیکنه، چیزی که بشنن قبول میکنه. پس نفس رو بفرمایید قدرت دارد بر انفعالات نامتناهی، نفر باید قدرت دارد بر افعال نامتناهی. خب اگر قبول، اگر قدرت دارد بر انفعالات غیر متناهی یعنی قبول های غیر متناهی، جسم و جسمانی هم میتونه، اونم توانایی دارن بر انفعالات و قبول های نامتناهی، قدرت بر فعل های نامتناهی ندارن ولی قدرت بر قبول های نامتناهی دارن. پس از این جد بین نفس و جسم و جسمانیت فرقی نیست، اونی که نفس قدرت قبولش را دارد، اون که نفس میتواند قبول کردن امور نامتناهی است. خب این رو جسم جسمانی است، جسم جسمانی هم میتواند تفیه نظر، زیرا تعقل قبول است، نفی تکیه خودش گفته شده، تعقل نوعی انفعاله، فعل نیست، یعنی قبوله. لحن تعقل قبول لافه و قبول مالایتنه ها برای جسمانیت ممکنه، اگر برای نفس ممکنه برای جسمانیت ممکنه. پس بگویید که نفس هم جسمانی دیگه نمیتونیم تجربه شو نفسی بگید.
اسمی دفتر دارید که باشه از بار باشه باز نفس برای تعقل
از چیز
کمک
نمیگیره؟ از چی؟
از
چیز کمک. نه، در تعقل از چیز کمک نمیگیره. قبلن هم عرض شده که نفس در همه کارها از جسم کمک میگیره، ولی در تعقل کمک نمیگیره. مقدمات تعقل، در مقدمات تعقل از جسم کمک میگیره. اول احساس میکنه با چشم، بعد تجرید میکنه، تخیل میکنه، بعد اون متخیل هم تجرید میکنه. وقتی که میخواد تعقل کنه دیگه هیچ جسمی دخالت نمیکنه. یعنی شما این زیدو میبینید، از ماده خالیش میکنه، میشه زیدی که قد و اندازه اینها داره ماده نده. اینها قبلا توضیح دادم، زید وقتی جلوتون نشسته ماده حاضره، احساسش میکنه. ماده که رفت بیرون از اتاق دیگه احساس قطع میشه، تخیل حاصله، یعنی تخیلش میکنید زید رو. اما وقتی تخیل میکنید تمام عوارضش در ذهن شما میاد، مادهش دیگه حاضر نیست ولی عوارض هست. بنابراین بار اول شما این محسوستون رو از ماده خالی میکنید، میشه متخیل. از ماده که خالی شده میشه متخیل. بعد اگر از حواشی ماده هم خالی شدید میشه معقول. اون وقتی که میخواد تعقل بشه هیچ جسمی دخالت نمیکنه، هیچ محلی مادهی دخالت نمیکنه. اون وقت انسان خودش ذاتاً تعقل میکنه. مقدمات که احساس است و تجرید محسوس از ماده و تجرید محسوس از حواشی ماده، اینا به وسیله مواد انجام میشن، به وسیله ابزار و آلات انجام میشن. ولی اون وقتی که ما میخوام تعقل کنیم، اون وقتی میخوام صورت معقول را از عقل فعال دریافت کنیم، دیگه از ماده استفاده نمی کنیم. به عبارت دیگه زمینه دریافت صورت معقول را که میخوام فراهم کنیم از ماده استفاده می کنیم. بعد از اینکه زمینه فراهم شد و عقل افاضه کرد، دیگه برای گرفتنش ماده دخالت نمی کنه. پس توجه کردید که تعقل قبول است، فعل نیست، قبول بدون دخالت ماده هم هست، ولی قبول بی نهایت از جسمانی هم برمیاد، فعل بی نهایت از جسمانی برمیاد. بنابراین نفس نمیتونید بگید غیر جسمانی، نمیتونید بگید جسمانی نیست، زیرا همون خصوصیتی که در نفس هست در جسمانی هم هست. اشکال دیگری هم بر این دلیل باره، این تعقلات نامتناهی در واقع یک تعقله، نه تعقلات نامتناهی. با یک تعقل و یک توجه تمام اعداد رو ما تعقل میکنیم، اما یک کاره. برفرض که بفرمایید که تعقل کاره، انفعال نیست، قبول نیست، ولی ما چه کار میکنیم در وقتی که تصور میکنیم اعداد نامتناهی رو؟ یه دونه کار انجام میدیم، یعنی یه تعقل. معقولات زیاده، مگر بفرمایید که همین هم به همین صورت از جسمانی بر نمیاد، و درست هم همینه. یعنی یک کاری که اگر منحلش کنیم بی نهایت کار میشود، این از نفس بر میاد، از جسمانی بر نمیاد. پس از این جهت بین نفس و جسمانی فرقه. بله، اون بحث قبول، اشکال قبوله که مرحوم علامه گفته، حرف دیگریست. در اشکال قبول ما حالا ببینیم میتونیم اشکال علامه رو قبول کنیم یا نه، ولی در این اشکالی جرن عرض شد، نه، این اشکال وارد نیست، در این از این اشکال مسئوله. چون گفتیم تعقل تعقل واحده، یعنی تعقل واحدی است که تعلق گرفته به بی‌نهایت. فعل واحدیست که به بی نهایت تعلق گرفته و اگر منحلش کنید میشه بی نهایت فعل. این چنین وقتی در جسمانیت نداریم که یک کاری انجام بده که اون کار تعلق بگیره به نهوتنایی به طوری که اگر اون کار رو منحل کنید بی نهایت افعال در بیاد. این در جسمانی اتفاق نمیشه، در نفس اتفاق نمیشه. پس دلیل از این جهت اشکال برش نمیشه. اما از این جهتی که مرحوم علامه گفت اشکال میشه نمیشه که انفعال تعقل انفعال است، تعقل قبول است و قبول نامتناهی غیر از فعل نامتناهی است. این اشکال بر مشا وارد، اشکالی که مرحوم علامه میکنه بر مشا وارد، بر صدرا وارد میشه. خب صدرا بعد از علامه آمده، علامه داره اشکال میکنه بر مشا، اشکال نمیکنه بر صدرا. مشا میگن تعقل انفعاله، همونطور که ایشون میگه میگن تعقل انفعاله، تعقل قبوله، اصلا کل ادراکات و انفعال میگنن مشا. احساس میگه انفعاله، تخیل میگه انفعاله، تعقل هم میگه انفعاله. صدرا همه رو میگه فعله. صدرا در احساس و در تخیل که تصریح کامل داره همه جا که انسان صورت محسوسه رو یا صورت متخیله رو صادر میکنه و این صادر شده خودش رو میابه. معلومات ما به ما قیام صدوری دارن نه قیام حلولی. چنین نیست که اون صورت علمیه در من حلول کند، بلکه اون صورت علمیه از من صادر میشود و وقتی صادر میشود من بهش عالمم. قیام صدوری به من داره نه قیام حلولی. در احساس و تخیل نمیگه، در تعقل خیلی مطلب و توضیح نمیده. یه جا اصلا میگه قیام صدوری نیست در تعقل، میگه مشاهده عقل است از دور. در شواهد روحی نمیگه. در اسفار در چند جا میگه تعقل هم قائم به ماست قیام صدوری، یعنی صورت مقوله رو من صادر میکنم. اگر صورت مقوله رو من صادر کنم پس تعقل میشه فعل، تعقل میشه صدور صورت معقوله، صدور صورت معقوله فعله. پس تعقل انفعال نیست بلکه فعله. وقت اشکال مرحوم علامه باطل میشه، بر مبنای صدرا وارد نمیشه. صدرا میگه تعقل فعله، وقت اگه این فعل به بی نهایت تعلق بگیره بی نهایت فعل خواهیم داشت، در حالی که در جسمانیت بی نهایت فعل نداریم. پس نمیتوانیم تعقل رو به انفعال برگردونیم و اشکال مرحوم علامه رو بپذیریم مگر بر مبنای مشا که تعقل و انفعال و قبول نیستن. بر مبنای صدرا که تعقل انفعال و قبول نیست اشکال مرحوم علامه وارد نیست. از صدرا میتونه این دلیل رو اقامه کنه، هیچ اشکالی در دلیلش نیست. مشا نمیتونه. خب دلیل سوم هم بر تجرد تمام شد. دلیل چهارم رو بذاریم برای جلسه آینده ان شاء الله.